محبوس میشن. اون خصوصیتی که در ایرانی ها هست در سرایان به وضوح مشاهده میشه. وقتی آدم وارد سرایان میشه، مردم خیلی با مهمان خیلی خوب رفتار میکنن. یه کاروانسرا داره که بهش میگن رباط شاه عباسی. این کاروانسراش خیلی دیدنی و جذابه، از اون نماهای خشت و گلی قدیمی و اینهاست. یه کویر داره توی یکی از بخش‌های سرایان به نام سه قلعه که بهش میگن پنجمین آسمان تاریک جهان. بین این کویرهایی که در مناطق مختلف از نوادای آمریکا تا جاهای مختلف هست، این کویر رو بهش میگن پنجمین آسمان تاریک جهان. یه مسجد جامع داره که شاخص‌ترین اثر تاریخی شهرستان سرایان هست. این هم در همون بخش سه قلعه سرایان هست. یه آرامگاهی داره بهش میگن آرامگاه تورانشاه در همین شهرستان سرایان. این هم دیدنیه، من نرفتم ببینم ولی ظاهرن خیلی تعریف میکنن ازش.
بله.
یه غاری هم داره، این غارم اسمش عجیبه، یه مقداری به نظرم ضرورت داره بریم ببینیم. من یه جستجوی کردم، بهش میگن غار اژدها. حتما یه چیزی داره، بالاخره یه بچه تسمیه‌ای داره که بهش گفتن غار اژدها. فکر میکنم که جذاب باشه، باید بریم ببینیم. من بخشی از اینها رو دیدم، من این کاروانسرا و اون کویرش رو رد شدیم اونجا رو دیدیم و اینا، ولی این غار و اینها رو من نتونستم برم ببینم. انشالله فرصت بشه ما بریم بتونیم ببینیم. منو که ماه رمضان خیلی نمیتونیم دور بشیم از محلی که قصد کردیم، ولی ان شاء الله در فرصت بعدی
دیگه. دو سه روز مونده های یزدان تموم میشه. بله.
عرض کنم خدمت شما، یه محصول کشاورزی ویژه داره سرایان، این هم که از استعزار شنوندگان عرض بکنم.
بله.
محصول زعفران هست. یه مقدار قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی این منطقه زیر کشت زعفران هست. توی فصول برداشت، فصل برداشت زعفران واقعا کارگر کم میاد اینجا. در به در دنبال کارگر هستن که بیاد کمک کنه برای برداشت زعفران. البته داره کم کم مکانیزه میشه، بهتر میشه، ولی خب واقعا مشکل، یعنی برای اشتغال و چیز اینجا شرایط خیلی خوبی داره. یه اشکالی وجود داره، نمیدونم چه سیاستی بده، اینجا رو حضور اتباع خارجی رو ممنوع کردن تو این شهرستان و این منطقه، در صورتی که حالا نمیدونم، حالا واقعا استدلالشون هم متوجه نمیشم. اگر که مثلا بشه مقطعی یا موردی یا حالا یه شکل مدیریت شده ای بشه از حضور اتباع خارجی استفاده کرد، اتباع محترم افغانستان استفاده کرد، به نظر میرسه این بحث کشاورزیشون و برداشت محصولش اینا یه مقداری بهتر خواهد بود و یه مقداری این مشکلی که الان در دسترسی به کارگر دارن توی منطقه برطرف خواهد شد. مواد معدنی زیادی هم داره، از جمله بنتونیت. توی منطقه سرایان بنتونیت فراوانی داره که حالا من تو بخش سرمایه گذاری اینا خدمتتون عرض می‌کنم، چون امروز یه کتاب توی این حوزه انتخاب کردم با یه مبالغ خیلی کم، باید بگیم مبالغ چندانی نیست واقعا، میشه یک معدن بنتونیت رو فعال کرد، برداشت کرد، فراوری کرد، اشتغال ایجاد کرد. امیدواریم انشاءالله در سال سرمایه‌گذاری برای تولید این اتفاق بیفته.
انشاءالله.
عرض کنم خدمت شما، در مورد معرفی کتاب، بله. من با توجه به نامگذاری سال گفتم یه چند روزی رو انشاءالله کتابایی تو این حوزه معرفی بکنیم که بالاخره ذهن جامعه آماده بشه به سمت سرمایه‌گذاری و تولید و اینها، بتونیم بالاخره یه کمکی تو این فضا بکنیم. من مخصوصا تو این منطقه که دارم این چند روز حالا با دوستان صحبت میکنیم، مهمونی میریم، دوستانی میان صحبت میکنیم، میبینم که خیلی زمینه تولید وجود داره. محصولات کشاورزی رو میشه فراوری کرد، میشه تبدیل کرد، میشه ارزش افزوده براش ایجاد کرد. یه مقداری سرمایه گذاری میخواد دیگه، سرمایه گذاری آنچنانی هم نیست تو بحث فراوری محصولات کشاورزی. اینجا واقعا سرمایه گذاری آنچنانی نمیخواد، مثلا پتروشیمی نیست، مثل پالایشگاه نیست، مثل سرمایه گذاری مثلا تو حوزه‌های های تک و اینها نیست. سرمایه گذاری چندان زیادی نمیخواد، یه مقداری باید اطمینان ایجاد بشه توی جامعه که مردم پولشون رو بیارن به سمت تولید. کتابی که امروز انتخاب کردم جناب آقای فیروزی،
بله.
کتابی هست با عنوان اقتصاد تولید و سرمایه گذاری، نویسندهش جناب دکتر حسین صادقی هستن، از اساتید دانشگاه تربیت مدرس که توی این حوزه‌های اقتصادی کتاب و مقاله زیاد دارن. مخاطبانی که برای این کتاب میتونیم در نظر بگیریم و بگیم برای اینها جذاب هست، یکی دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های اقتصاد و رشته‌های اقتصاد و مدیریت مالی و برنامه‌ریزی توسعه است. یکی بخش برای مخاطب مشخص این کتاب مدیران و سیاستگزاران بخش‌های صنعتی و تجاری و امور اقتصادی هم خوب این کتاب رو بخونن.
بله.
و سومین گروهی که به نظر میشه این کتاب براشون مفید هست فعالان بخش خصوصی هستند و سرمایه گذارانی که علاقه‌مندن که سرمایه گذاری بکنن و نیاز دارن که مقداری فرصت‌ها و چالش‌ها و مشکلاتی که در مسیر سرمایه گذاری هست رو بدونن. اینها هم به نظر میشه این کتاب رو مطالعه بکنن، براشون جذاب خواهد. کتاب رو مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که از نهادهای معتبر علمی و پژوهشی ایران هست، یه مدت زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود این مؤسسه، یه مدت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بود، آخرین موقعیتش فکر میکنم اومده الان زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هست. ناشر این کتاب این مجموعه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی هست. محتواش رو اگه بخوام من مختصر خدمتتون عرض بکنم تیتروار، تو بخش اول کتاب اومده مبانی نظری سرمایه گذاری و تولید رو گفته، به مباحث نظری پرداخته، سیاست‌های پولی چه تأثیری میذاره، سیاست‌های مالی چه تأثیری میذاره، سیاست‌های تجاری چه تأثیری میذاره بر انگیزه سرمایه گذاری. یکی از مشکلاتی که ما داریم الان در کشور همین سیاست گذاری است. اگر واقعا در سال سرمایه گذاری برای تولید بیایم رو حوزه سیاست گذاری ها تمرکز کنیم، بانک مرکزی سیاستاشو مشخص بکنه، سیاستاشو با فضای سیاسی کشور، فضای اجتماعی فرهنگی کشور هی تغییر نده، یه ثباتی داشته باشه در سیاست گذاریش، به نظر میتونه سرمایه رو به سمت تولید سوق بده. سیاست گذاری مالی مهم هست، اینکه بازار بورس ما به چه شکلی رفتار بکنه، به چه شکلی عمل بکنه. تو بازار سرمایه ما استحضار دارید دیگه، حقوقی ها بعضی وقتا کار رو خراب میکنن. حقیقی ها که بندگان خود دارن کار میکنن، حقوقی ها یه دفعه میخواد سرمایهشو افزایش بده، میخواد نمیدونم شرکت خودشو یه مقداری بالا بکشونه، با یه دستکاری هایی با یه سری کارهایی تو بازار سرمایه میان متضرر میکنن بخش حقیقی رو و سرمایه گذاران حقیقی رو، و یه سری اشکالاتی اینجوری ایجاد میشه که باعث میشه عدم اطمینان ایجاد بشه و پول مردم به جایی که در بازار بورس قرار بگیره، در بازار مالی قرار بگیره، میره توی بازار سفته‌بازی و طلا و دلار و ملک و اینها قرار میگیره. تو بخش دوم این کاری که انجام داده جناب آقای دکتر حسین صادقی اینه که این تأثیر این سیاست‌های پولی، مالی و تجاری رو بر بحث سرمایه‌گذاری مطرح کرد. نقش نهادها رو گفته، نقش حکمرانی رو گفته، اینکه شفافیت باشه. الان شما وارد بازار بورس که میشین، بخشی واقعا تاریکه، شفاف نیست اونجوری که باید و شاید برای مردم شفاف نیست. این که فلان شرکت چه اقدامی میخواد انجام بده، در بحث افزایش سرمایه‌اش چه اتفاقی میفته، رو بحث تغییر تحولاتی که اونجا اتفاق میفته، انتصاباتی که اونجا اتفاق میفته، چون شفاف نیست و یه مقداری رمزآلود و راز آلوده، باعث میشه که مردم اعتماد نکنن. پس نقش نهادها و حکمرانی خوب که یکیش شفافیت هست به نظر میرسه خیلی مهم هست این که سرمایه‌گذاری در تولید انجام بشه. بحث مالکیت، حقوق مالکیت، امنیت حقوق مالکیت به نظر میرسه که توزیع نهادی میشه بهش پرداخت. بحث مقررات زدایی، این واقعا این داستان آرژانتین جالبه. این خاویر میدی کاری که کرده و این تورم رو به شدت کاهش داده و تونسته این مقداری مدیریت کنه اونجا توی آرژانتین، یه بخش زیادیش مقررات زداییه. ما مقرراته که دست و پاگیر شده و نمیتونیم کار بکنیم، میخوایم سرمایه‌گذاری بکنیم. الان من توی همین منطقه خراسان جنوبی که منطقه محرومی هم هست، طرف صحبت میکنم مثلا برای برداشت از معدنش کلی باید بره منابع طبیعی، محیط زیست، فلان. مهمه اینا، نمیگم نباید باشه، ولی میشه یه مقداری سهل‌تر گرفت، میشه یه مقداری مدیریتشو راحت‌تر کرد. یا رو بحث ثبت اسنادش، رو بحث شهرداریش، رو بحث کاری که میخواد برای یه سرمایه‌گذاری ساده انجام بده، این مقررات و کارهایی که باید این اداره به اون اداره سر بزنه واقعا کلافه میکنه طرف رو. میگه چرا برای این کارو بکنم، میرم دلار میخرم میبرم تو خونه، دو روز دیگه افزایش خاص پیدا میکنه و سود میبرم، میرم نمیدونم طلا میخرم، میرم نمیدونم یه زمینی میخرم، یه کاری این شکلی میکنم. دوست دارن، من میبینم مثلا جوانای تو این منطقه، من تو این چند روز دارم باهاشون صحبت میکنم، علاقه من هست یه کار تولیدی انجام بده که این محصول کشاورزیش خراب نشه اینجا. مثلا یه محصولی داریم که این منطقه خراسان جنوبی سیره، یه سیر خیلی با کیفیت و خوبی تو این منطقه است. من به یه جوونی میگم چرا نمیای مثلا اینو یه کارگاه کوچیکی بزنی، ترشی سیر ایجاد بکنی. میگه اگه میدونی اگه من میخوام برم چقدر این مسیر اخذ مجوز بهداشتش و فلان چقدر من تو این مسیر اذیت میشم، اینو نمیذارم تبدیل به قرص سیرش بکنی، اینو تبدیل به پودر سیرش بکنی، بسته‌بندی شیک و خوبی وارد بازار کنی، بجای که ارزون بفروشی اینو به دلال و به واسطه بدی. این مقررات زدایی به نظر میرسه که تو حوزه نقش نهادها و سیاست بالاخره حکمرانی به نظر میرسه این خیلی مهمه که باید حتما این اتفاق بیفته. یه بخش دیگه رو که اینجا همین توی فصل دوم کتاب جناب دکتر حسین صادق میگه تأثیر این ناپایداری ها و نااطمینانی های اقتصادی و ریسک هاست. بالاخره وقتی شما دلار توی فاصله مثلا چند ماهه دو برابر میشه، سرمایه‌گذار واقعا براش سخته که بخواد برنامه‌ریزی بکنه و کار انجام بده و کار تولیدی انجام بده. اینها رو به نظر میرسه که حالا جناب دکتر صادقی توی بخش دوم کتاب بهش خوب پرداخته. کاش انشالله مسئولین ما، مدیران ما، مدیران ارشد کشور یه مقداری به این مبانی علم اقتصاد توجه بکنن، به این ناپایداری ها و نااطمینانی ها رو کمتر بکنن که مردم تمایل داشته باشن برای سرمایه گذاری کردن در بخش تولید.
بله.
من فرصت دارم یکی دو موردی که خدمتتون بگم؟
حتما بفرمایید.
بله. در بخش بعدی کتاب، بخش سوم کتاب، میاد آقای دکتر صادقی چالش های سرمایه گذاری در ایران رو مطرح میکنه. میاد موانع ساختاری سرمایه‌گذاری در بخش تولید رو میگه، مثل مشکلات تأمین مالی، بوروکراسی، تحریم ها رو اینجا مطرح میکنه. خب استحضار دارید تو خیلی از کشورها یه بالاخره بانک های تسهیلاتی میدن برای شرکت های تولیدی که سرمایه در گردششون تأمین بشه. ببینید همینجا من یه دوستی داریم اینجا توی این منطقه، یه باغ مثلا بزرگ نسبتا بزرگ انگور داره یا یه باغ مثلا نسبتا بزرگ پسته داره، میگه من در فصلی که بالاخره منتهی به برداشت محصولم میشه اینجا
دلی.
باید 500-600 تومن هزینه بکنم برای این باغم، باید 500-600 تومن. خب بانک اگه این 500-600 تومن به من بده، من 6 ماه بعد هم 500-600 تومن رو بهش پس میدم، هم سودش رو بهش میدم و هم خودم یه سود خوبی انجام خوبی خواهم داشت. ولی این سرمایه درگردش رو متأسفانه بانک ها تأمین نمی کنن. مردم هم اونقدر شرایط مالیش خوب نیست که بخوان بالاخره سرمایه گذاری این شکلی بکنن و بحث تولید رو رونق بگیرن. میگم چرا مثلا برداشت پسترد کم شما اینجا؟ میگه که من سرمایه درگردش ندارم، به بانک هم مراجعه میکنم، میگه برو سال بعد بیا. میگه من الان نیاز دارم این سرمایه درگردش رو، میگه برو سال بعد بیا. این جزء چالش های اساسیه که امیدوارم امسال بانک مرکزی تدبیری بکنه، واقعا بانک مرکزی
انشالله
بانک ها رو موظف بکنه که کمک کنن به واحدهای تولیدی. اگه قرار سرمایه‌گذاری برای تولید انجام بشه، بانک ها خیلی میتونن کمک کنن. محصولات مثلا توی چند ماهی که نیاز به یک بالاخره رسیدگی داره، هم باقی و هم زراعی، اگر یه مقداری بهشون کمک کنن، بلافاصله بعد از چند ماه این پول برمیگرده به چرخه خود بانک، یه سودی بانک میبره، یه سودی هم سرمایه گذار و کسی که داره کار تولید انجام میده. اینها نیاز هست که جزو چالش هست که باید حتما بهش بپردازیم. بوروکراسی هم که دیگه الا ماشاءالله، من با این دوستان صحبت میکنم که چرا انجام نمیدین، واقعا دغدغه زیادی دارن تو همین بوروکراسی اداری. اصلا باور نمیکنن وقتی بانک میگه من وام میدم، باور نمیکنن وقتی میگه من مجوز میدم، باور نمیکنن، میگن نه این فقط شعاره، وقتی میگه تو مسیر قرار میگیری واقعا به سختی میشه این مجوزا بگیره.
بله.
دیگه عرض کنم خدمت شما که تو همین فصل چالش ها اومده یه مقایسه تطبیقی کرده با تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه گذاری مولد و سرمایه در بخش تولید. این بخشش هم به نظرم جذابه. من خواهشم اینه که دوستانی که میشنون صدای ما رو، مخصوصا مدیران عزیز، حتما این بخش رو مطالعه کنن که کشورهای دیگه چیکار کردن که پولشون به سمت دلالی و سفته بازی نمیره، میره به سمت تولید. این مقایسه تطبیقی به نظرم جذاب هست و امیدواریم که مطالعه بشه و مورد استفاده قرار بگیره. یه سری راهکار داده جناب آقای دکتر صادقی. یک، اصلاح نظام مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد. نظام مالیاتی ما قبول دارید استاد فیروزی که واقعا به نفع تولید نیست. طرف دلار خریده، تو چند ماه دو برابر شده، هیچ مالیاتی هم نمیده. ولی شما یه مغازه کوچولو باز کردید توی شهر، یه کار تولیدی خیلی کوچولو دارید انجام میدید توی یک شهر، تون تون براتون قبض مالیاتی میاد. طرف زمین خریده چند برابر شده، این اتفاق نمیفته. طلا خریده، ارزش افزوده زیادی پیدا کرده، سود زیادی کرده. به اونها ما متاسفانه مالیات، قبض مالیات براشون صادر نمیشه یا متوجه نمیشه، نمیدونم چه اتفاقی میفته این وسط. ولی برای اون کسی که توی چشمه یه کارخونه کوچیک داره، یه کارگاه کوچیک تولیدی داره، خیلی سریع براش مالیات میره، هم خودش هم کارمنداش و کارگراش و مالیاتش رو سر ماه میگیرن. آخرش هم که محصولش وارد بازار میشه، سریع 10% عوارض و ارزش افزوده و اینها براش قرار میدیم. دیگه از راهکارهای سیاستی که مطرح کرده، توسعه بازارهای مالی و ابزارهای نوین تامین سرمایه، اوراق مشارکت. مثلا الان برای توزیع اوراق مشارکت خب خیلی به سختی انجام میشه، شرکت‌های بزرگ هم برای این بحث اوراق مشارکت دچار مشکلن. سکوک بازار سرمایه، این بحث سهام. من به یک دوستی میگم که آقا شما چرا نمیری مثلا توی بازار سهام، بالاخره این سرمایه خرد مردم رو جذب کنی، بالاخره یه ارزی اولیه داشته باشین و سرمایه مردم رو جذب کنین. این اتفاق نمیافته دیگه. میگه حتما تو قوانین بورس اومده که 3 سال من باید کار کنم. شرکت دانش بنیان، استارتاپی که تازه شروع کرده، میگه من وقتی 3 سال کار بکنم اون موقع بورس منو میپذیره. من نمیدونم این چه استدلالی پشتش هست که این اتفاق نمیافته. واقعا عجیبه. انشالله امیدواریم در سال سرمایه گذاری برای تولید کمک بشه که این موانع برداشته بشه. یکی دیگه از بحث‌ها توی حوزه‌های سیاستی که ایشون مطرح کرده، راهکاری که مطرح کرده، میگه تقویت همکاری بین بخش خصوصی و دولتی در پروژه زیرساختی.
خب آیه یزدانیان، یه سوالی دارم. به هر حال شما کارشناس حوزه اقتصادی شبکه گفتگو هم هستید و برنامه‌های تخصصی هم در شبکه دارید. به عنوان یک کارشناس این حوزه و حالا به بهانه این کتابی که دارید معرفی میکنید، چرا در حوزه‌های مولد اقتصادی ما مثل روستاها که مناطقی هستن که پتانسیل‌های بالایی دارن و در واقع سهم بالایی هم در تولیدات مختلف دارن، از طرفی هم نیروی کار ارزان هستش، امکانات در اونجا به گونه‌ای هستش که میشه با یک مدیریت خوب در واقع بهره برداری بالایی کرد، چرا در واقع مدیریت ها و سیاست های کلان نمیره به سمت حمایت از این بخش ها، سرمایه گذاری از تولیداتی که در این بخش ها صورت میگیره و مسائل این چنین؟
من یه نکته فقط بگم در مورد نیروی کار ارزان که فرمودید. من توی این شهرهای اینجا چرخیدم، بالاخره رفتم اومدم، دوستانی داریم توی این منطقه.
بله.
یه تعداد زیادی از اهالی اینجا مهاجرت کردن، اومدن. در کلان شهرها قرار گرفتن، در مشهد، در یزد، در اصفهان، در تهران، حاشیه تهران، توی این شهرک‌های اقماری اطراف تهران یه جمعیت زیادی از این مناطق اونجا مستقر. اینجا تنها نه، از شهرهای مختلف. چرا؟ ما به جایی که بیان سرمایه گذاری بکنیم در روستاها و مناطق کم جمعیت، رفتیم هیتی در تهران بزرگراه و پل و تونل و نمیدونم قطار و فلان اینجا ساختیم. من شنیدم جناب کرباچی که شهردار تهران بود، یکی از علمای کشور، یکی از بزرگان کشور، حالا من اسم نبرم دیگه، آقای کرباسی گفته بود آقای کرباسی این پولی که داری تو تهران داری هزینه می‌کنی، برو تو روستا، عزیزتون تو روستا یا نیان شهر. ما الان بعد از 30 سال به همین نتیجه رسیدیم که آقا بعد از اگه اون زمانی پولی که داشت تو تهران خرج می‌شد تو روستا خرج شد، این همه مهاجرت اتفاق نمی‌افتاد. ببین من شهرستان اشخاباد روز اول خدمتتون گفتم، شهرستان اشخاباد سال 57 18,000 جمعیت داشته، الان که جمعیت کشور 3 برابر شده، جمعیت اینجا تقریبا نصف شده. یعنی اینجا باید 18,000 شد 60,000 جمعیت، درسته تقریبا حدود 60,000 میشد، ولی شده 12,000 الان. شهرستان اشخاباد در استان خراسان جنوبی. ما اشتباه کردیم، ما اومدیم هی سرمایه ها رو بردیم و هی کارهای بزرگ و پروژه های بزرگ رو بردیم در شهرهای بزرگ، در صورتی که با اون میتونستیم توی روستاها و مناطق کم جمعیت کارهای بزرگی انجام بدیم. مثلا من گفتم امروز شهرستان سرایان معدن بنتونیتش با چند میلیارد تومان راحت میتونه کلی ارزش افزوده ایجاد کنه، کلی اشتغال ایجاد بکنه.
بله بله.
این کارو نکرد.
نکرد.
یا مثلا فرض بکنید من خودم یه مقاله دارم توی فضای مجازی، اگه شنونده‌ها سرچ کنن، در مورد پل صدر نوشتم. خب
بله.
پل صدر رو گفتن که 4000 میلیارد تومان حداقل حدوداً این رقمی که گفتن مثلا اونجا سرمایه گذاری شده برای پل صدر، اینجا اون طبقه دوم صدر ایجاد.
درسته.
ما 4,000 میلیارد تومان رو میتونستیم راحت 100,000 خانواده اون زمان، ببینید 15 سال قبل میتونستیم ما 100,000 خانواده رو تو تهران که ضرب در 4 بکنیم میشه 400,000 نفر، میتونستیم 100,000 خانواده رو هر کدوم بهشون 40 میلیون تومان بدیم، درسته؟
بله.
که میشه 4,000 میلیارد تومان. آقا برگردیم برین روستاتون، برگردیم برین شهر خودتون، با 40 میلیون تومان 15 سال پیش میتونست خونه بخره، میتونست یه مغازه برای خودش ایجاد بکنه، یه کارگاهی هم براش ایجاد کنه، یه ماشین هم برای خودش بخره توی روستاش. ما یه کار اشتباه این شکلی کردیم. اینجا مثلا ببینید شما الان تو بعضی از شهرهای خود تهران
وقت نیست آقای یزدانی.
آره. اینو خدمتتون
گفتم. پایانیتون لطفا باشه.
نقطه پایانی بگم. مثلا تو بعضی از شهرهای تهران الان جمعیت اتباع محترم افغانستان تقریبا به نصف جمعیت اون شهر رسیده، در همون استان تهران ها. میگن بعد جا مثلا بیش از 50% هم باشه. خب بله. مثلا شما تو تهران، تو قلب پایتخت، تو مراکز حساس پایتخت اتباع افغانستانی ماشاءالله زیادن، و شما تو این کویر که پدر من داره کشاورزی میکنه دنبال یه کارگر میچرخه، کارگر گیرش نمیاد. اینجا ممنوعه حضور اتباع افغانستان، اینجا ممنوعه. خیلی عجیبه. تو کویر طبعت، اینجایی که معادن طبعت هست که یه اتفاق ناگواری هم چندی قبل افتاد،
بله.
شما یه تبع افغانستان ندارید. تو بیخ گوش پایتخت باید تبع افغانستان باشه، ولی توی کویر طبعت نباید باشه.
بله.
اینا واقعا سیاست عجیبیه که ما نمی‌فهمیم. ما عجیب فکر می‌کنیم که چرا این اتفاقات میفته، واقعا متوجه نمیشه.
آیا یزدانیان شما اصالتاً برای یزد هستید، درسته؟
شهرستان ما، شهرستان طبعت جز استان یزد بود.
استان یزد
تا سال 91.
بله.
که سال 91 اومد جز استان خراسان جنوبی شد دیگه، این شهرستان طبعت جز استان خراسان جنوبی. الان بیشتر بین طبعت و بین یزد و خراسان جنوبی هن دیگه، تقریبا بعضی خانواده ها اون ور ساکنن، بعضی خانواده این ور ساکنن، رفت آمد. چون یزد به شدت اشتغال پذیریش بالاست، خیلی از مهاجرت هایی که از اینجا اتفاق افتاده توی یزدن. خانواده ها خیلی رفتن توی یزد، توی کارگاه ها و کارخونه های شرکای صنعتی یزد مستقر شدن.
بسیار خوب. من این رو از این جهت پرسیدم که آقای بنی صفار تهیه کننده برنامه هم یک بخشی رو از در واقع مربوط به بخش معرفی مساجد و اماکن تاریخی آماده کردند و گفتن که تقدیم به شما باشه، برای اینکه به هر حال به نوعی اهل یزد هستید و به اونجا هم تعلق دارید. حالا الان نیت 10 روز کردید فعلا این طرف روز رو نگه داشتید، یه مقداری با برنامه همراه باشید، گزارش رو بشنوید که حالا هوای اون منطقه هم براتون زنده بشه.
خیلی ممنون از اینکه لطف کردین. متشکرم.
سلامت باشین. تا فردا خداحافظ.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
خدا رو.
مسجد جامع یزد، یادگاری ماندگار از قرون و اعصار، نمادی از درایت و دیانت مردمان این سرزمین، آمیزه ای از صده ها هنر معماری. مسجد جامع یزد به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی، یکی از شاهکارهای معماری ایرانی است. مسجد جامع مرکز ثقل شهر است، قلب شهر، همه اجزای شهر با آن در پیوندند، با آن هستی می‌گیرند، کوچه ها و گذرها به آن می‌رسند. پیش از اسلام اینجا آتشکده بود، آتشکده‌ای از عصر ساسانی. با ظهور دین مبین اسلام بسیاری از آتشکده ها مسجد شد. مسجد جامع یزد هم یکی از آنهاست. در کتاب های تاریخ محلی آمده است علاءالدوله کالنجار از امرای عهد کاکویه سنگ بنای این مسجد را گذاشت. در دوره قاجار نسبت به مسجد چنان بی توجهی شد که کم کم رو به ویرانی نهاد. در این احوال ناخوش بود که مرحوم سید علی محمد وزیری بر احیای آن همت گماشت. او در سال 1324 با کمک‌های مردمی و همراهی اهل فن شکوه گذشته مسجد را به آن باز آورد. مرحوم وزیری کتابخانه معظمی نیز در مسجد جامع ایجاد کرد که امروز در کنار آن قرار گرفته است. گنجینه خطی کتابخانه وزیری دارای بیش از 5000 نسخه خطی از میراث مکتوب تمدن اسلامی ایرانی و نمونه های قدیمی به جا مانده از دانشمندان، ادیبان، هنرمندان و نویسندگان ایران زمین و خطه یزد می باشد. آب جزء جدایی ناپذیر مسجد جامع یزد است. آب نمادی از روشنایی و پاکیزگی است، عاملی که باعث شده این مسجد نسبت به دیگر مساجد ایران متفاوت و حائز اهمیت باشد. معماری خاص گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشیکاری زیبا و منحصر به فرد آن می باشد. در تاریخ آمده بر مسجد جامع یزد 7 در گشودند. می گویند 7 نماد تمامیت است، نماد کمال. در صحن مسجد جامع دو پایاب وجود دارند، یکی پایاب قنافزارچ که همچنان دایر است و دیگری پایاب قنات محمود آباد که سالهاست خشکیده. ایوان و گنبدخانه و محراب آن و نیز جایگاهی که این بنا در باورهای مردم دارد از نمونه هایی است که مسجد جامع یزد را در ردیف یکی از آثار عزیز و عظیم جهان اسلام قرار داده است. اینجا یزد است، شهر قنوت و قناعت و قناعت. سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد.
خب بعد از اینکه از طریق امواج رادیویی و با این گزارش سری زدیم به استان یزد و شهر تاریخی یزد و معرفی که از اونجا صورت گرفته بود، قراره در ادامه هم چرخی بزنیم در ایران عزیزمون، بریم به یک استان دیگه، به یک اقلیم چهار فصل، سرزمین حماسه های جاویدان، حماسه هایی که در واقع حسی از تاریخ رو با خودشون به همراه دارن و به ارمغان میارن، یعنی استان چهارمحال و بختیاری.
باد سرد ری، برگ زرد ری، روز درد ری، وقت شادیه.
خب با شنیدن این قطعه میخوایم صحبت بکنیم با